دوستان بریم سراغ ادامه بحث. بحثی که الان میخوایم راجبش صحبت کنیم تلف مبیع بعد از قبض. منظور از تلف مبیع بعد از قبض یعنی چی؟ ببینید، ما قبلا دیدیم که تلف مبیع قبل از قبض یعنی اگر من مالی را به شما فروختم هنوز به شما تحویل ندادم، آن مال به صورت قهری از بین بره، که اسمش رو گذاشتیم تلف مبیع قبل از قبض، هنوز به شما تحویل ندادم. قبلا دیدیم این را، گفتیم که باعث انفساخ عقد میشه و اگر پولی از شما گرفتم باید به شما پس بدم. گفتیم تلف از جیب بایعه و بایع اگر ثمنی گرفته باید پس بده، اگر هم نگرفته که نمیتونه بگیره. عقد هم چی میشه؟ منفسخ میشه. خب این تلف مبیع قبل از قبض بود، اما راجع به تلف مبیع بعد از قبض، بعد از آنی که من مال را به شما تحویل دادم، مالی که به شما فروختم را به شما تحویل دادم، حالا این مال در ید شما تلف کردن. خب من مالی را که به شما فروختم به شما تحویل دادم، حالا در ید شما تلف بشه، خب دیگه به من چه؟ اینجا دیگه تلف گردن بایع نیست، تلف گردن بایع نیست. پس توجه داشته باشید، تلف مبیع بعد از قبض، آقا من مالی را که به شما فروختم به شما تحویل هم دادم، بعد از آنی که تحویل دادم در ید شما تلف شد به واسطه قوه قاهره. خب به من فروشنده چه مربوط؟ اگر تا قبل از تحویل در ید من فروشنده تلف شده بود، تلف از جیب من فروشنده بود و نمیتونستم ثمنی از شما دریافت کنم و اگرم ثمن گرفتم باید پس میدادم، اینا ما جلسه گذشته دیدیم. ولی در حالتی که معامله منعقد شده، مال هم تحویل داده شده، بعد از تحویل در ید مشتری تلف شده، دیگر ربطی به بایع نداره، تلف از جیب خود مشتریه، مگر در یک حالت استثنایی که اینجا ملاحظه میکنیم. میگه آقا در عقد بیع اگر مبیع تحویل مشتری شده باشه و مبیع عین معین یا کلیه در معین باشه و در ید مشتری به صورت قهری تلف بشه، به صورت قهری، نه اینکه اتلافش ناشی از فعل شخصی باشه، به صورت قهری تلف بشه و این تلف در زمان یکی از خیارات حیوان مجلس یا خیار شرط باشه، که این سه تا خیار حیوان یا مجلس یا شرط فقط مختص مشتری باشه، یعنی بایع از این خیارات محروم باشه، شخص ثالث هم همینطور، یعنی خیار شرط برای شخص ثالث نباشه، فقط برای مشتری. میگه در این حالت تلف استثناءً از جیب مشتری نیست بلکه از جیب بایعه. این یک قاعده استثنایی است. قاعده های استثنایی را ما نمیتوانیم تفسیر موسع کنیم، قاعده های استثنایی را نمیتوانیم تفسیر موسع کنیم. این جمله که میگیم قاعده های استثنایی را نمیتوانیم تفسیر موسع کنیم، یعنی این فقط ویژه عقد بیعه، فقط ویژه همین جاییه که داریم میگیم. مثال بزنم برای شما. دوستان، من این لپتاپ را به شما فروختم، هنوز تحویل ندادم، اگه تلف بشه میشه تلف قبل از قبض، از جیب من بایعه، معامله منفسخ میشه، من بایع دیگه نمیتونم از شما ثمنی دریافت کنم. این چیزی بود که جلسه گذشته دیدیم. و گفتیم ویژه عقد بیع نیست، یه قاعده کلیه در تمام عقود راه داره. در تمام عقود اگر کالایی را که فروختید، کالایی را که صلح کردید، کالایی را که معاوضه کردید، اگر قبل از تحویل تلف بشه، تلف قهری، تلف از جیب شماست و دیگه نمیتونید بابت اون مال عوضی دریافت کنید چون معامله منفسخ شده. اما اگر من که این لپتاپ رو به شما فروختم، لپتاپ رو به شما تحویل بدم، بعد از آنی که تحویل دادم اگر دزد اومد سرقت کرد، لپتاپ از دست افتاد، شکست، سائق زد، لپتاپ ترکید، هر اتفاقی افتاد، نمیدونم برقا رفت، برقا قطع و وصل شد، این نوسان برق باعث شد که لپتاپ بسوزه، دیگه اینا به من فروشنده ربطی نداره. چرا؟ چون لپتاپ رو بهت تحویل دادم. پس اگر به خاطر نوسانات برق لپتاپ سوخت، نمیدونم سائق اومد، سائق زد به مثلا سیستم برق ساختمون، لپتاپ سوخت، اگر اتفاقات این چنینی افتاد، دیگه به من فروشنده ربطی نداره چون تحویل دادم. معامله سر جاش هست. پولم هم میتونم از شما مطالبه کنم، میتونم مطالبه ثمن کنم. اما اگر شمای مشتری خیار شرط برات درد شده باشه، خیار شرط مختص مشتری، یعنی من بایع از یک همچین خیار شرطی بی بهره باشم، فقط خیار شرط برای مشتری درج کردیم در قرارداد، برای من بایع چنین خیار شرطی درج نشده، برای ثالث همینطور، اگر خیار شرط فقط برای شمای مشتری در قرارداد وجود داشته باشه، یا خیار مجلس فقط برای شمای مشتری، یعنی هنوز مجلس هنوز پابرجاست، فقط هم شمای مشتری خیار مجلس داریم، مثلا من بایع خیار مجلس را ساقط کردم از خودم، یا خیار حیوان، خیار حیوان، یه حیوانی به شما فروخته شده، شما خیار حیوان دارید و این تلفه در مدت این خیار شرط یا مجلس یا خیار حیوانی که مختص مشتری اتفاق بیفته، در این حالت باز هم معامله منفسخ میشه و باز هم تلف از جیب بایع و بایع باید پولی را که گرفته باز پس بده. فقط برای تلف قهری ها، نه اطراف از جانب سالس. اگه شخص سالس بیاد اطراف کنه، میتونه به شخص سالس رجوع کنی و جبران خسارت بخواهی. شخص سالس اگر اطراف کرد، شخص سالس را میتونی بهش رجوع کنی و از اون جبران خسارت بخواهی. پس دوستان، این یک قاعده استثنایی است که ما بایستی تفسیر مزیب بکنیم و فقط در عقد بیع، فقط ویژه مبیع، مبیع عین معین یا کلیه در معین باشه، بعد از تحویل تلف بشه، تلف هم در زمان یکی از این ستا خیار، مجلس، حیوان، شرط باشه که این ستا خیار هم فقط برای مشتری باشه. حالا لازم نیست هر سه خیار همزمان وجود داشته باشه ها، حالا یا مجلس یا حیوان یا شرط، بالاخره یکی از این سه خیار فقط برای مشتری نه برای بایع. اگر وجود داشت و در اون زمان خیار موضوع معامله تلف شد، معامله منفسخ میشه، بیع منفسخ میشه. بهتر نگیم معامله، بگیم بیع، چون گفتیم این موضوع فقط و فقط ویژه عقد بیعه، منفسخ میشه و در واقع من باید پول شما رو پس بدم. دوستان، این یک قاعده استثنایی است، فلزا چون استثنایی است تفسیر مزیق میشه. حقوقدانان مثل آقای دکتر کاتوزیان گفتن که ما به ریشه فقهی این قاعده مراجعه میکنیم، به ریشه فقهی این حکم مراجعه میکنیم، چون استثنایی است در حد مقدور این را مزیق و استثناء تفسیر میکنیم. در فقه میبینیم که این قاعده فقط ویژه حالتی است که مبیع عین معین یا کلیه در معین باشه. فلذا این را تا جایی که بتونیم محدود و مزیق تفسیر میکنیم. یک نکته ای را دوستان نداشته باشید راجع به این نکته که گفتیم. گفتیم تلف باید در زمان خیار شرطی رخ بده که فقط برای مشتری وجود داره، یا خیار مجلسی که فقط برای مشتری وجود داره، یعنی بایع از خیار مجلس صرف نظر کرده، یا خیار حیوانی که فقط برای مشتری وجود داره. وجه اشتراک این سه تا خیار مجلس و حیوان و شرط چیه؟ برای اینکه یادمون نره، وجه اشتراک این سه تا خیار مجلس و حیوان و شرط در اینه که هر ستاش خیار زماندار هستن. خیار مجلس زمانداره، میگیم تا پایان مجلس عقل. خیار حیوان زمانداره، میگیم تا سه روز. خیار شرط زمانداره، حالا زمانش در خود خیار تعیین شده. خب یک سوال، این سوال رو در توجه کنید دوستان. میگن که یک بونی برنج 100 کیلویی عین معین فروخته شده. پس یک گونی برنج 100 کیلویی عین معین فروخته شده، برای مشتری خیار شرط مثلا درج شده، خیار شرط مختص مشتری. خب این گونی برنج که فروخته شده دیگه مجلس عقدم برهم خورده، پس خیار مجلس نداریم، خیار حیوان هم که نداریم، ولی خیار شرط مختص مشتری. گفتیم آقای مشتری تو تا مثلا 5 روز، تا یه هفته، تا 10 روز میتونی معامله رو فسخ کنی. در این مدت خیار شرط مختص مشتری 30 کیلو از این 100 کیلو تلف میشه، تلف قهری، سیلی اتفاقی میفته 30 کیلوش تلف میشه. نسبت به این 30 کیلو دوستان، تلف مبی بعد از قبض رخ داده، ولی در زمان خیار مختص مشتری بوده. چه خیاری؟ خیار شرط. فلذا تلف از جیب بایعه. یعنی نسبت به این 30 کیلوگرم معامله منفسخ میشه، نسبت به این 30 کیلوگرم معامله منفسخ میشه، و معامله که نسبت به این 30 کیلوگرم منفسخ شد، پس نسبت به این 30 کیلوگرم معامله منفسخ میشه، و این معامله که منفسخ شد، من بایه باید پول این 30 کیلوگرم را برگردم. نسبت به 70 کیلوگرم دیگر معامله به قوت خود باقی است، ولی نسبت به 70 کیلوگرم دیگر نیز خیار تبعض صفقه ایجاد میشه. پس چون نسبت به این 30 کیلوگرم معامله منفسخ شد، نسبت به 70 کیلوگرم دیگر نیز خیار تبعض صفقه ایجاد میشه. خب مطلب بعد که داریم دوستان، این طرف مبی بعد از قبض. مطلب دیگری که داریم که اون ساعت یک اشاره بهش کردیم، گفتیم که شخصی که حق فسخ داره ممکنه قرارداد را فسخ کنه، ممکنه از این فسخ خودش بگذره، قرارداد را به قوت خودش باقی بگذارد، قرارداد را اصطلاحاً امضا کنه. فسخ و امضا ممکنه صریح باشه یا ضمنی. اول فسخ را مثال بزنم. فسخ صریح، فسخ صریح اینه که من صراحتاً بگم قرارداد را فسخ نمودم. فسخ ضمنی اینه که یک کاری بکنم که دلالت بر فسخ کند. مثال من این لپتاپ را به شما فروختم، حق فسخم دارم، حق فسخم دارم، میام و این لپتاپ را که در مثلا میز مطالعه شماست بر میدارم میذارم تو کیفم و میرم. من وقتی این لپتاپ را به شما فروختم، حق فسخ هم دارم، اومدم این لپتاپ را گذاشتم تو کیفم و رفتم، یا پولی که از شما گرفتم و گذاشتم رو میز و لپتاپ را برداشتم و رفتم، این یعنی فسخ ضمنی. پس تصرف در آنچه که فروخته شده به طرف مقابل، اگر بایع مجدداً در مبیع تصرف کند، به معنای فسخ ضمنیه. یا اگر مصالح در مال موضوع صلح که به طرف مقابل انتقال داده تصرف کند، به معنای فسخ ضمنیه. یا اگر موجر بره کلیدهای عین مستأجره را عوض کنه و عین مستأجره را خودش در دست بگیره، به معنای فسخ ضمنیه. پس در مواردی که شخص حق فسخ داره، حالا خیار تخلف از شرط، خیار شرط، هر خیاری، اگر شخص در مالی که فروخته، در مالی که منتقل کرده مجدداً تصرفاتی بنماید، این به منزله فسخ ضمنی است. پس این فسخ صریح و فسخ ضمنی. یک توضیح دوستان اینجا بدم و اون توضیح اینه که بعد از فسخ معامله منحل میشه. پس امضای بعد از فسخ امکان پذیر نیست. بعد از فسخ معامله منحل میشه، پس امضای بعد از فسخ امکان پذیر نیست. چرا امضای بعد از فسخ امکان پذیر نیست؟ میگیم آقا فسخ که صورت گرفت، معامله منحل شد، دیگه نمیشه معامله رو مجدداً احیا کرد. به عبارت دیگر فسخ یک ایقاع غیر قابل رجوعه، یک ایقاع لازم، یا به عبارت دیگر در ایقاعات از عبارت غیر قابل رجوع استفاده میشه. پس بعد از فسخ معامله مجدداً قابل امضا و قابل احیا نیست، به خاطر اینکه معامله دیگه منحل شده. خب نکته بعد این که دوستان، فسخ یک ایقاعه، ایقاعات تا زمانی که اظهار نشدن و صرفا در قلب ما هستند، اثری برشون مترتب نیست. ما باید ایقاعات را اظهار کنیم. اظهار کردن ایقاعات ممکنه با ایمیل باشه، ممکنه با اظهارنامه باشه. اظهار کردن ایقاعات ممکن است با ایمیل باشه. دوستان صدا چطوره؟ قطع و وصل میشه؟ اگر قطع و وصل میشه من اینترنتم رو تغییر بدم. خوبه؟ خب اظهار کردن ایقاعات ممکنه با اظهارنامه باشه، با ایمیل باشه، با پیامک باشه، شفاهن باشه، ولی باید اظهار بشه. دوستان هر ایقاعی، نه فقط فسخ، هر ایقاعی، ابراء، فسخ، طلاق، فسخ نکاح، حیازت مباهات، تمام ایقاعات باید اظهار بشند، باید از قلب ما به بیرون تسری پیدا کنند. حالا یا اظهارنامه، یا پیامک، یا ایمیل، یا نامه، یا شفاهن به طرف بگیم که تو را ابراء کردم، به طرف بگیم که انت طالب، به طرف بگیم که معامله را فسخ کردم، یا اینکه بالاخره در حیازت مباهات، همین که من مثلا چاه میکنم، همین که مثلا صیدی از دریا در واقع تملک میکنم، همین خودش نوعی اظهار ایقاع هست. پس ایقاعات لزوماً باید اظهار بشن، فسخ هم همین جوریه، باید اظهار بشه. حالا یا به طور صریح صراحتاً به طرف میگم که آقا من معامله خودم را با تو فسخ کردم، و یا به طور ضمنی کاری میکنم که دلالت بر فسخ داشته باشه. مثلا میرم لپتاپی را که به طرف فروختم مجدداً به تصرف خودم در میارم. این میشه دوستان در واقع شیوه های فسخ. یادمون باشه ایقاعات بر دو دستن، ایقاعات یک طرفه و ایقاعات دو طرفه. دوستان عبارت ایقاعات یک طرفه و ایقاعات دو طرفه یک عبارت خیلی دقیقی نیست. ایقاعات در مقام انشاء همیشه یک طرفند. انشاء ایقاعات با یک اراده صورت میگیره. پس ایقاعات در مقام انشاء همیشه یک طرفند. در مقام اثرگذاری به یک طرفه و دو طرفه تقسیم میشه. ایقاعات یک طرفه اون ایقاعاتی هستند که آثارش فقط متوجه انشا کننده ایقاع است و ایقاعات دو طرفه اون ایقاعاتی هستند که آثارش هم متوجه انشا کننده ایقاع است و هم متوجه طرف مقابل. یه شخصی حالا طلاق انشائش با یک اراده است، اما اثرگذاریش متوجه هم زوج و هم زوجه، پس میشه ایقاع دو طرفه. ابراء انشائش با یک اراده است، طلبکار، ولی اثرگذاریش هم طلبکار هم بدهکار، بدهکار رو هم نسبت بهش اثر خوب و مثبتی داره، پس دو طرف است. فسخ قرارداد انشائش با یک اراده است، اما اثرگذاریش نسبت به هر دو طرف عقده، پس دو طرف است. پس این عبارت یک طرفه و دو طرفه در مقام انشا نیست، در مقام اثرگذاری. خب فسخ یک ایقاع دو طرف است. ما گفتیم فسخ تا زمانی که صرفا در قلب ما باشد، فسخ تا زمانی که صرفا در قلب ما باشد اثری نداره. این فسخ بایستی که چی بشه؟ اظهار بشه. فسخ بایستی اظهار بشه. خب اظهار فسخ دوستان با هر روشی، پیامک، اظهارنامه، چه امکان پذیره. آیا لازمه اراده من مبنی بر فسخ به گوش طرف مقابل برسه، به اطلاع طرف مقابل برسه؟ نه، لازم نیست. یعنی همین که من ایمیل فسخ، اظهارنامه مبنی بر فسخ، نامه مبنی بر فسخ را فرستادم کفایت میکنه. همین که من ایمیل، اظهارنامه، نامه مبنی بر فسخ را فرستادم کفایت میکنه. ولو این که طرف هنوز این ایمیل را باز نکرده باشه، این اظهارنامه را نخونده باشه، ولو این که نامه هنوز به دستش نرسیده باشه. تنها جایی که فسخ باید به گوش طرف مقابل برسد تا اثرگذار باشد، فسخ عقد وکالت از جانب موکل است، یعنی از وکیل. پس دوستان فسخ لازم نیست به اطلاع طرف مقابل برسد. تنها جایی که فسخ باید به اطلاع طرف مقابل برسه و تا زمانی که به اطلاع طرف مقابل نرسیده این فسخ مؤثر نیست، فسخ وکالت از جانب موکل است، یعنی عزل وکیل. خب یه بحث داریم، امضا. امضا یعنی چی؟ امضا یعنی آن که شخص دارنده خیار از خیار بگذرد، قرارداد را امضا کنه، حق فسخش را سلب و ساقط کنه. امضا که شخص دارنده خیار از خیار می‌گذرد و حق فسخ خودش را سلب و ساقط می‌کنه، در کجا اتفاق میفته؟ دوستان یه وقت هست که امضا ممکنه صریح باشه یا ضمنی. یه وقت هست که شخص میگه آقا من از حق فسخ خودم گذشتم، من نمیخوام قرارداد رو فسخ کنم، این میشه امضای صریح. یه وقت هست امضا ممکنه ضمنی باشه. یعنی چی؟ میگیم اگر مهلت متعارف از اعمال خیار بگذره، مهلت متعارفی که شخص مطلع میشه بگذره و او معامله را فسخ نکند، این به منزله امضای ضمنیه. یا در بعضی از خیارات که فوری هن، مثل خیار قبل، خیار عیب، خیار تدلیس، خیار رؤیت و تخلف از وصل، در اون خیاراتی که فوری هن، اگر فوریت عرفی بگذرد و شخص معامله را فسخ نکنه، این یعنی امضای ضمنی. یا من مثلا بیام در اون مالی که خریداری کردم تصرف مالکانه بکنم، بعد از اینکه مطلع شدم این مال را گرون خریدم یا این مال معیوبه یا سر من کلاه رفته، بیام تصرف مالکانه بکنم، به جای اینکه معامله را فسخ کنم تصرف مالکانه بکنم در اون مال، یا اون مال را اتلاف کنم، این میشه امضای ضمنی. خب بحث دیگری که داریم دوستان، ما خیارات رو راجبش توضیح دادیم. در ادامه خیارات یک بحثی داریم تحت عنوان بیع شرط. ما در ادامه خیارات بحثی داریم تحت عنوان بیع شرط. ببینید دوستان، یک عبارتی داریم بیع خیاری و یک عبارتی داریم بیع شرط. ما قبلا با عبارت عقود خیاری آشنا شدیم. عقود خیاری عقودی هستند که در آنها خیار شرط درج شده است. خیار شرط ممکنه برای یک طرف یا برای هر دو طرف یا برای شخص ثالث باشه. به چنین عقدی ما میگیم عقد خیاری، که قبلا نوشتیم و در جلسات اول باهاش آشنا شدیم. عقد خیاری دوستان، این نکته رو توجه داشته باشیم که عقد خیاری گفتیم عقدی است که در آن خیار شرط درج شده. خیار شرط و شرط خیار چه فرقی با هم دیگه دارن؟ هیچ، یکیست. قبلا این هم توضیح دادم، تفاوتش تفاوت ادبیاتیه، تفاوت حقوقی نیست. میگیم شرط خیار یعنی اون فعلی که، اون اقدامی که، عملی که ما میایم در قرارداد خیار شرط را می نویسیم، به محصولش و نتیجهش میگن خیار شرط، به نوشتن اون جمله میگن شرط خیار، یعنی شرط نمودن خیار. پس فرقی نداره، اینا تفاوت ادبیاتیه، تفاوت حقوقی نیست. مثلا انفساخ و منفسخ، انفساخ مصدر، منفسخ یعنی عقدی که دچار انفساخ شده، منفسخ اسم فاعلشه، ولی باز جفتشون یه چیزه. چه بگیم این عقد منفسخ شد، چه بگیم این عقد دچار انفساخ شد، یکیشون مصدره، یکیشون در واقع اسم فاعله. حالا در خصوص عقود خیاری پس توضیح دادیم قبلا، این جلسه میخواییم با عبارت بیع خیاری و بیع شرط آشنا بشیم. بیع خیاری اون عقد بیعی است که در آن خیار شرط درج شده. پس بیع خیاری اون عقد بیعی است که در آن خیار شرط درج شده، حالا یا برای یک طرف یا هر دو طرف یا شخص ثالث. عقد بیعی که در آن خیار شرط درج شده باشد میشه بیع خیاری. اما اگر این خیار شرط فقط برای بایع باشه میشه بیع شرط. پس بیع شرط عقد بیعی است که در آن خیار شرط فقط برای بایع درج شده باشد. بیع شرط عقد بیعی است که در آن خیار شرط فقط برای بایع درج شده باشد. بیع خیاری عقد بیعی است که در آن خیار شرط برای حالا هر طرف یا هر دو طرف یا ثالث درج شده باشد. خب رابطه بیع خیاری و بیع شرط چیه؟ رابطه بیع خیاری و بیع شرط عموم و خصوص مطلقه. بیع خیاری دایرش گسترده است، تو دلش یه دایره کوچکتری داریم به نام بیع شرط. یه بس یه دایره بزرگی داریم به نام بیع اختیاری، تو دلش یه دایره کوچولویی داریم به نام بیع شرط. چون عقد بیعی که خیارش است برای هر کی درد شده باشه اسمش میشه بیع اختیاری، اون دایره گستردهه. ولی اگر این خیارش فقط برای بایع باشه اون وقت میشه بیع شرط، اون دایره کوچولوه. پس رابطه یه بیع شرط و بیع اختیاری عموم و خصوص مطلقه. خب ماده 458 قانون مدنی، ماده 458 قانون مدنی بیع شرط را برای ما توضیح داده. ماده 458 قانون مدنی رو شما الان در تابلو ملاحظه می کنید. گفته در عقد بیع، ماده 458 در تابلو ملاحظه می کنید، گفته در عقد ماده 458 میگه در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی، خب گفتیم خیار شرط باید مدتش معین باشه وگرنه باطل و مبطله، در عقد بیع متعاملین میتوانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی، بله خیار شرط مدتش باید معلوم و معین باشه وگرنه باطل و مبطله، تمام مثل سمن را به مشتری رد کنند، خیار فسخ معامله را نسبت به تمام نبی داشته باشند. و همچنین می توانند شرط کنند که هرگاه بخشی از سمن را رد کنند، خیار فسخ نسبت به تمام یا بعضی از نبی را داشته باشند. اگر راجع به تمام سمن یا بخشی از سمن تصریح نکرده باشند، در صورت خیار شرط ایجاد میشه و ثابت میشه که تمام سمن رد بشه. چی میگه دوستان در تعریف بیع شرط؟ میگه آقا عقد بیعی که در آن خیار شرط آمده باشد، نه برای مشتری، نه برای ثالث، فقط برای بایع. پس این نکته اول. نکته دوم، ممکنه این خیار شرط کلی باشه یا جزئی. بگیم اگر بایع کل سمن را پس بده میتونه کل مبیع را پس بگیره، یا اگر هر جزئی از سمن را پس بده میتونه به همون نسبت جزئی از مبیع را پس بگیره. میگه اگر راجع به این موضوع که باید کل سمن را پس بده یا نه جزئی از سمن را هم میتونه پس بده و جزء فسخ کنه، میگه اگر راجع به این موضوع سکوت کرده باشیم، اصل بر اینه که باید کل سمن را پس بده تا بتونه کل معامله را فسخ کنه. پس آقا بیع شرط، خیار شرط درج شده فقط برای بایع، به این ترتیب که آقای بایع کل سمن را بده کل مبیع را پس بده. یا ممکنه بنویسیم جزء سمن را بده جزء مبیع را پس بگیر، به هر میزان که پول را پس بدی میتونی مبیع را پس بگیری. میگه اما اگر در این خصوص صراحتی نداشته باشیم، اگر فقط نوشته باشیم بایع تا 6 ماه حق فسخ دارد، همین، میگه بنا را بر این میگذاریم که باید کل سمن را پس بده تا بتونه کل مبیع را پس بگیره، یعنی تجزیه امکان پذیر نیست. خب حالا دوستان، فسخ تا اینجا میگفتیم که فسخ منوط به اظهار اراده است، اما در بیع شرط فسخ بیع شرط توسط بایع صرفا منوط به اظهار اراده نیست، بلکه منوط به پس دادن سمن هم هست. ممکنه بگید خب در تمام فسخ ها هر یک از عوضین به مکان سابق باز میگردد، ما هر معامله ای را که فسخ کنیم چیزی را که دادیم پس میدیم، چیزی را که عذر میخوام، چیزی را که دادیم پس میگیریم، چیزی را که گرفتیم پس میدیم. ممکنه بگید خب این که بدیهی در فسخ کلیه معاملات، در فسخ کلیه معاملات بعد از اینکه معامله فسخ شد، آنچرا که دادیم پس میگیریم، آنچرا که گرفتیم پس میدیم. بله، ولی اینجا پس دادن پول، پس دادن پول رکن فسخه، یعنی یک ایقاع عینی. حالا ایقاع تشریفاتی هم بعضا گفته شده، ولی اشکال نداره بگیم تشریفات. تشریفاتش اینه که ما پول را پس بدیم، ولی بهتر از عبارت عینی استفاده کنیم، چون یک پول باید داده بشه. دو تا ایقاع عینی داریم، یکی فسخ بیع شرط و دیگری اخذ به شفعه که جلوتر خواهیم دید. دوستان، در تمام خیارات وقتی که ما معامله را فسخ می کنیم، در تمام خیارات وقتی که ما معامله را فسخ می کنیم، آثار فسخ اینه که اون چیزی را که از طرف گرفتیم بهش پس بدیم، اون چیزی را هم که بهش دادیم پس بگیریم. اما اینجا تا ما پول را پس ندیم، من بایع که خیار شرط دارم، تا پول را پس ندم نمیتونم فسخ کنم. پس ببینید، پس دادن ثمن در بیع شرط رکن صحت، رکن صحت این ایقاعه. پس این را بهش توجه داشته باشید، این نکته رو بهش توجه داشته باشیم در خصوص بیع شرط. خب، مطلب دیگری که داریم این که دوستان، بیع شرط در قانون مدنی جنبه تملیکی داره، اما در حال حاضر طبق قانون ثبت که آخرین اراده قانون گذار است و البته جزء قوانین خاص اسکودا نیست. حالا معلوم نیست اگر سوال بیاد باید طبق واقعیت‌های موجود جواب داد، یا چون جزء قوانین خاص اسکودا نیست باید طبق قانون مدنی جواب داد. قاعدتا سوال نمیدن، یا اگر بدن به شما میگن طبق قانون مدنی یا طبق قوانین فعلی. پس شما هر دو تا رو یادتون باشه، بیع شرط در قانون مدنی جنبه تملیکی دارد، یعنی اگر در سوال به شما بگن که طبق قانون مدنی بیع شرط چه اثری داره، جنبه تملیکی داره، یعنی به مجرد انعقاد عقد مشتری مالک مبیع میشه. اما اگر از شما بپرسن طبق قوانین فعلی، طبق نظام حقوقی ایران، طبق نظام فعلی حقوق ایران، نمیدونم طبق آخرین اراده قانونگذار، طبق مثلا قوانین ایران، اگر نگفته باشن طبق قانون مدنی، از شما بخوان طبق نظام فعلی ایران جواب بدید، به یه شرط جنبه وثیقه‌ای داره. چرا؟ دوستان دلیلش چیه؟ یعنی طبق قانون سب به یه شرط نیست، عقدیه مثل عقد رهن و مال به مالکیت مشتری در نمیاد. دلیلش چیه؟ بیع شرط دوستان از قدیم برای وثیقه سپاری و قرض ربوی استفاده میشد، فلذا قانونگذار در قانون ثبت اومد جلوی این کار را گرفت و بیع شرط را برد جزء معاملات با حق استرداد، عقودی که جنبه وثیقه ای دارد. یعنی چی؟ یعنی گفتش که بیع شرط دیگه اثر تملیکی نداره. چرا؟ مثال بزنم برای شما که قبلا با بیع شرط چه کارایی میکردن. فرض کنید من میخوام از شما پول قرض کنم، از اون طرف خونه خودم را میخوام وثیقه این پول به عنوان وثیقه در رهن شما قرار بدم. اگر من از شما پول قرض کنم و خونه خودم را بخوام به عنوان وثیقه در رهن شما قرار بدم، یکم دردسر داره شما برای اینکه این از محل وثیقه به طلب خودت برسی باید بری نمیدونم درخواست فروش مال مرهونه رو بکنی و دنگ و فنگ. برای اینکه هم قانون را دور زده باشیم و هم بهره ربوی رد و بدل شده باشه، از بیع شد یه سوء استفاده میشد. چجوری؟ مثال میزنم الان براتون. فرض کنید من میخوام از شما 1 میلیارد پول وام بگیرم و خونه خودم را در رهن شما قرار بدم. میام چیکار میکنم؟ میام میگم که خونه ما بهت میفروشم 1 میلیارد. پس من میخوام از شما 1 میلیارد وام بگیرم، خونه خودم را هم در رهن شما قرار بدم، مای 20 میلیون هم بهت سود بدم. پس من میخوام از شما وام بگیرم 1 میلیارد، خونه خودم را هم در رهن شما قرار بدم، مای 20 میلیون هم بهت سود بدم، بهره ربوی که باطله. اینجا میام چیکار میکنیم؟ میام خونه خودم را به شما میفروشم 1 میلیارد. پس خونه میشه مبیع، 1 میلیارد هم میشه ثمن. ولی خونه در تصرف خود من باقی میمونه، یعنی خونه رو به شما تحویل نمیدم، در تصرف خود من فروشنده باقی میمونه به عنوان مستأجر شما، یعنی انگار شما خونه رو به من اجاره دادی. ماهی چقدر؟ ماهی 20 میلیون. پس اون 20 میلیونی که قرار بود به عنوان بهره ربوی من به شما بدم، حالا به عنوان اجاره بها بهت میدم. تا چند ماه؟ میگیم آقا تا 6 ماه فروشنده یعنی توکلی حق فسخ داره. این 6 ماه در واقع همون مدت قرضه که ما مد نظرمون بود از اول. این 6 ماه را میکنیم مدت خیار شرط. پس ببینید چه بهره برداری میشد از بیع شرط. یه بار دیگه بگم، من میخوام از شما 1 میلیارد وام بگیرم، مای 20 میلیون سود بهت بدم، خونه هم در رهنت قرار بدم، شوام هم 6 ماهه، تا 6 ماه، یا اصلا بگو تا 1 سال، فرقی نداره، تا 1 سال. یک وام 1 ساله با مای 20 میلیون تومن بهره، خونه هم در رهنت قرار بدم. چیکار میکنیم؟ میام خونه ما بهت میفروشم 1 میلیارد، یعنی اون پولی که قرارم قرض بگیرم اینجا اسمش میشه ثمن. خونه ای هم که قرار بود در رهنت قرار بدم اسمش میشه مبیع. بعد شما که الان مالک خونه هستی، خونه رو به من اجاره میدی، مای 20 میلیون تومن اجاره بها، یعنی اون بهره ربوی را اسمش رو میذاریم اجاره بها. بعد من حق فسخ دارم، من بایه تا چند وقت؟ تا 1 سال. تا 1 سال اگر 1 میلیارد رو بیارم میتونم خونه ها پس بگیرم. این بهره برداری بود که از نهاد به اشد صورت میگرفت، ولذا قانونگذار اومد مچ در واقع اشخاص را گرفت، در قانون ثبت گفت نه دیگه، به اشد جمعش کنید این کار را، به اشد جنبه وثیقه‌ای داره، معامله با حق استرداده و مالکیت مبیع به مشتری منتقل نمیشود. پس امروزه اگر من خانه خودم را به موجب بیع شرط به شما بفروشم، آیا خیارات مختص عقد بیع مثل خیار مجلس، مثل خیار تأخیر ثمن ایجاد میشه امروزه؟ نه، چون این دیگه عقد بیع نیست. اگر من و برادرم در یک زمین شریک باشیم و من سهم خودم را از اون زمین به شما بفروشم، بیع شرط کنم با شما، بیع شرط کنم، برای برادرم حق شفعه ایجاد میشه؟ نه، چون این دیگه عقد بیع نیست، این دیگه عقد بیع نیست. پس اگر من و برادرم با هم دیگه شریک باشیم و من سهم خودم را به شما بیع شرط کنم، برای برادرم حق شفعه ایجاد نمیشه. چرا؟ چون به شرط جنبه وثیقه‌ای داره. خب جنبه وثیقه‌ای داره، بله. اگر من بدهی خودم را به شما ندم و اداره ثبت اون مال را به فروش بگذاره و خریداری پیدا کنه و خریدار بیاد سنانگ من را بخره، اینجا برای برادرم حق شفعه ایجاد میشه. پس یه بار دیگه ببینیم چی شد. من و برادرم شریکیم در یک زمین. من سهم خودم را با شما بیع شرط کنم. این بیع شرط چون امروزه جنبه وثیقه‌ای دارد، برای برادر من حق شفعه ایجاد نمیشه. حالا اینجا این مال در واقع در وثیقه شما قرار گرفته. شما برای استیفای طلب از مال وثیقه به اداره ثبت رجوع میکنید. اداره ثبت مال موضوع وثیقه را میفروشه تا طلب شما پرداخت بشه. اینجا دیگه در این فروشی که اداره ثبت انجام میده در راستای وصول طلب شما، اینجا دیگه در این فروشه برای برادر من حتی شفعه ایجاد میشه. خب مطلب بعد که داریم دوستان در خصوص ارزم به حضور شما که محدودیت های ناشی از بیع شرط، یک محدودیت قانونگذار در خصوص بیع شرط در ماده 500 قانون مدنی بیان کرده که اینا شما میذاریم برای جلسه آینده راجبش صحبت میکنیم، چون دیگه مرتبط با عقد اجاره است، شما جلسه آینده راجبش صحبت میشیم. خب دوستان اگر سوالی دارید بفرمایید. آقای گلدار بفرمایید.
استاد سلام، وقتتون بخیر باشه.
سلام، وقت شما هم بخیر. ممنون،
خسته نباشید. خدا قبول.
خواهش منم قبول شما.
استاد در اختیار ای فرمودید در کلیه در معین راه ندارد. اگه فروشنده مستاقای دیگری در انبار داشته باشه که بدون عیب باشه، آیا میتونه اون رو الزام کرد؟
در اون حالت آره، اگر کل انبار معیوب نبوده باشد، بلکه مصادیق داشته باشه که اون مصادیق معیوب نیستن، در این حالت میشه. ولی یه وقت هست که عیب ناظر به کل اون مال هست، دیگه اینجا الزام امکان مزام است و بحث فرق میشه.
استاد در خیار عیب فرمود قیمت روز برای عرش هم همونطوریه؟
در خیار عیب در خصوص عرش، عرش که در واقع قرار محاسبه بشه، نه، عرش بر مبنای مبلغ پرداختی شما محاسبه میشه. در واقع عرش درصدیش از مبلغ پرداختی شما،
یعنی از قیمت روزش محاسبه میکنن اون عرش.
قیمت زمان انعقاد عرش، قیمت روز انعقاد عرش، نه قیمت این روز.
در این حالت هم تورم گفتید راه نداره دیگه، درسته؟
در این حالت هم بله تورم راه نداره، چون همون قیمت روز انعقاد عقد نگاه، همون قیمت روز
انعقاد عقد نگاه. استاد رأی وقت از رأی شماره 810 همین تقریبا نوعی بیع شرط دیگه، درسته؟
نه، بیع شرط نیست اینجا، به خاطر اینکه گفته خیار تخلف از شرط اونجا درد شده. میگن آقا اگر چکت پاس نشد من حق فسخ دارم، نگفته من در هر صورت تا 6 ماه حق فسخ دارم، گفته اگر چکت پاس نشد برای من حق فسخ ایجاد
میشه. استاد متوجه نشدن لطف کنید یه بار
ببینید. بیع شرط به این معناست، من میکروفون شما رو قطع کنم که صدا بر نگرده. بیع شرط به این معناست که من میام یک مالی را به شما میفروشم، این مال را که من به شما فروختم مینویسم که آقا بایه اگر عشقش کشید تا 3 ماه میتونه معامله را فسخ کنه، همین جوری بدون دلیل بدون بهانه دوست داره فسخ کنه، تا 3 ماه حق پشیمانی دارد، این میشه بیعشن. اما رایبت روی حسن آدم میگه اگر خریدار پولا نداد ثمن را پرداخت نکرد بایه حق فسخ داره، این دیگه بیعشن نیست. اینجا در واقع این حق فسخ که گذاشتیم به واسطه تخلف از اجرای تعهدات، تخلف از شرط. خیار شرط نه، خیار شرط میگن آقا بایه تا 6 ماه حق پشیمان شدن داره و میتونه بدون دلیل قرارداد را فسخ کنه، اون میشه بیعشن. ولی در وقت روی 810 به خاطر عدم پرداخت ثمن برای بایه حق فسخ ایجاد میشه. بله مشخص شد. میکروفون
توی رأی وحدت رویه خیار تخلف شرط، اگه خیارهای دیگه موجب خیار مثلا قبل این اتفاق فسخ بیفته دیگه اون برگشت که وجود نداره دیگه، باید دوباره خلاف من.
این رأی وحدت رویه چون خلاف اصله باید تفسیر مزیق بشه و فقط راجع به خیار تخلف از شرط صحبت کرده. ناظر به سایر موارد نیست. مثلا اگر به واسطه قبل فسخ بشه، دیگه این مال که به شخص ثالثی منتقل شده ازش پس گرفته نمیشه، همون قیمت یوم الفسخ پس داده میشه.
بله. تو همین رأی وحدت رأی در خصوص مبیع صحبت شده یا ثمن همین اتفاق بیفته براش امکان وجود داره؟
این رأی وحدت رأی راجب مبیع حرف زده. این رأی وحدت رأی راجب مبیع حرف زده. چون یک رأی وحدت رأی خلاف قاعده هست، ما دیگه نمیتونیم ازش وحدت ملاک بگیریم. هم خلاف قاعده است، هم خلاف اصل بقای عقوده، چون یه جوری باعث میشه اون عقود بعدی هم به هم بخوره. به خاطر همین نمیشه ازش وحدت ملاک گرفت. بله.
استاد، شخص ثالثی که تو همین رأی وحدت ادویه، فرض همین رأی وحدت ادویه که منتقل شده به شخص ثالث، شخص ثالث خسارتش رو از کی میتونه بگیره؟ بعد قیمت روز فسخ رو میتونه خسارت بگیره یا قیمت روز عقد رو؟
شخص ثالث میتونه خسارتش رو بر مبنای قیمت الان، قیمت روز فسخ، چون قیمت روز عقد که خسارت او را به طور کامل جبران نمیکنه، میتونه بر مبنای قیمت الان که داره خسارت میگیره از فروشنده خودش بگیره، چون تقصیر او باعث فسخ این معامله و همه این ضررها شده.
بله. در صورت کاهش قیمتش هم قیمت الان رو دوباره پرداخت میشه؟
در صورت کاهش قیمتش یعنی این که مثلا این مال قیمتش کمتر شده؟
بله بله.
خب در صورت کاهش قیمتش که نه، اون کسی که فروشنده است باید هر پولی را که گرفته پس بده. بالاخره در فسخ هر پولی که گرفته شده پس داده میشه. اون خریدار اول که خودش فروخته به نفر بعدی، هر پولی را که از نفر بعدی گرفته بهش پس میده و نمیتونه بگه که الان این مال ارزون تر شده. میگیم دیگه به تو ربطی نداره، تو باید آنچه را که گرفتی پس بدی.
اگه اشکال نداشته باشه چند تا سوال هم از آیین دوست مدنی خدمتتون بپرسم.
بزنین پس بقیه دوستان سوالات مدنیشون رو بپرسن ان شاء الله. چشم.
ممنونم.
آقای حسنی بفرمایید.
استاد سلام، خسته نباشید.
سلام، خواهش میکنم، قربان شما.
استاد راستش 7-8 تا سوال داشتم هر جلسه، خب رو نمیشد پرسم اینا دو سه تایی همین تلمبار شده.
بله بله بفهم.
استاد کتاب هم میتونه؟
نه متاسفانه، من امروز جایی هستم کتاب هم رو نیست.
استاد صفحه 430 من این کتابتون جلد جدید شد، 430 گفته که تو در مورد معاملات فضولیه، گفته که اگر بعد از معامله فضولی و قبل از تنفیذ یا رد معامله توسط عسیر، بعد پرانتز باز کرده مالک ما، این اشکال نداره؟
نه دیگه، عسیر منظورم اینجا ببینید، عسیر دوتا معنا میده در معاملات فضولی. یکی اون شخص متعامل فضولیه که داره برای خودش معامله میکنه، یکی شخص ارزم به حضور شما که غیر است، شخص غیر که نسبت به مال او معامله شده. پس این اصیل یکی اون شخص غیره که فضول نسبت به مال او معامله کرده، یکی هم در واقع یک معنای دیگرش میتونه اون شخص متعامل فضولی باشه. اینجا منظورمون از اصیل همون شخص غیر بوده که نسبت به مال او معامله شده.
استاد تو بحث شرط صفت ما گفتیم که تو کلیه فلزمه اول نمیتونیم معامله فسخ کنیم، اول میریم سراغ التزام طرف، نشد فسخ، ولی تو این معامله عین و کلیه معین چیزی به نام التزام وجود نداره، فقط فسخ. اما تو صفحه 399 صفحه 400 کتاب شما یکی اومده پیشونده موضوع رو، استاد نگاه کن، نوشته که اگر موضوع معامله کلیه در معین کلیه فزمه باشد و مصداقی به ما تحویل داده شده کمتر باشد، مشروط الیه را الزام میکنیم. یعنی در واقع اون کلیه معین هم، اون کلیه در معین هم الزام واسش در نظر گرفت.
کمتر باشه، مصداقی که داده شده کمتر باشه، یعنی مثلا 100 کیلو از این گندم این انبار را فروخته ولی اومده 80 کیلو تحویل داده، خب میگیم برو 20 کیلو دیگه از انبار رو بردار بیار دیگه. اگر کمتر باشه، بحث اوصاف نیست اینجا، بحث کمتر بودنه.
یعنی تو اونجا هم میشه التزام کن؟
بله، چون وقتی کمتره میگیم خب برو بقیهشم برا من بیار. الان تو 100 کیلو فروختی 20 کیلو تحویل دادی، پس بقیهشم بیار تحویل بده.
استاد اون کمیت، اون تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر، ما گفتیم که هم مخصوص عین معین هست کلی در معین، درسته؟
تجزیه پذیر و تجزیه ناپذیر، بله، نه در کلیه در معین دیگه. اگر که آنچه که به ما داده کمتر باشه الزامش بکنیم که بقیه‌شون بیاره بپردازه.
تو عین معین باشه چیکار می‌کنیم استاد؟
در عین معین اگر باشه نه دیگه، فقط میتونیم فصل کنیم.
فقط فصل؟
بله.
استاد اومده بوده اگر موضوع مال بیشتر، نه اگر موضوع مال معامله کمتر از میزان تعیین شده در آید تو عین معین، ادامهش اومده گفته که پولمون رو میتونیم بگیریم.
خب فصل که میکنیم پولمون رو پس میگیریم. ببینید دو حالت داریم، یه وقت هست تجزیه ناپذیره فقط میتونیم فصل کنیم، یه وقت هست تجزیه پذیره میتونیم فصل کنیم، یا اینکه فصل نکنیم و پولمون رو به همون نسبت باز پس بگیریم.
استاد ببخشید، این معین گفتیم اون چیزیه که الان وجود داره و ما میبینیم و واضحه، کلی در معین اون چیزی که کلیه از الان ما جز مال ماست، کلیه بزن من کلا نیست، ما از او وصف و اوصاف داریم معامله میکنیم. مثلا اون قرارداد های مثلا که ایران مال ایران خودرو سایپا که مثلا یه ماشین برنده میشی، مثلا میاد میگه که شما مثلا برنده مثلا یه دستگاه ماشین پژو پارس مثلا با فلان اوصاف تحویل 3 ماه دیگه، این کدوم یکی از این چیزا؟
اون کلیه پزم است، چون نگفته من این پژو پارس، یک پژو پارس سفید 0 کیلومتر، یعنی من یک ماشینی با این اوصاف از بین حالا ماشین های 0 کیلومتری که این کارخونه تولید میکنه یا تا اون زمان تولید خواهد کرد به شما منتقل میکنه، اون پس کلیه فزنده میشه.
استاد ببخشید، شما تو تدریستون از کلمه دور استفاده کردید، مثلا گفت اگر فلان اتفاق افتاد دور پیش میاد، دور یعنی چی؟
دور یعنی یه چیزی مترتب بر یه چیز دیگه باشه، دوباره اون مترتب بر این باشه، این میشه دور. مثال بزنم برای شما، فرض بفرمایید که من از شما طلبکارم، من بیام طلبی را که از شما دارم به شما ببخشم، پس شما از یعنی در واقع من طلبی را که از شما دارم به شما ببخشم، شما طلبکار میشی از خودت و بدهکار میشی به خودت، این دور پیش میاد. فلذا بواسطه دور دیگه طلبی از بین میره، بدهی ساقط میشه. چرا؟ شما طلبکاری از خودت و بدهکاری به خودت، پس دیگه در واقع طلبی واقعی نمیماند و ساقط میشه.
ممنون استاد. استاد اثر قهقرایی که میگید یعنی برمیگرده به عقب نه؟
بله، اصلا نسبت به گذشته.
استاد تو بعض معاملات فضولی اگه الف مال متعلق مثلا به سعیدو بفروشه به به، بعد بفروشه به به، سعید بیاد بگه آقا شما بیجا کردی مال منو فروختی، رد کنه معامله رو، مستقیم میتونه مراجعه کنه به ب یا نه بعد مراجعه کنه به الف؟ الف مراجعه کنه به ب؟
بله، الف مال متعلق به سعید رو فروخته به ب. اگر مال در دست سعیده، سعید هم یدش قاسبانه است، اگر مال در دست ب هست، ب هم یدش قاسبانه است، سعید میتونه مستقیما رجوع کنه به هر یک از ایادی قاسم و مال رو از اونها بگیره. پس سعید میتونه اگر مالش در دست ب هست به ب رجوع کنه و مال رو از او بگیره، میتونه به الف رجوع کنه مال را از الف مطالبه کنه، چون اینها یدشون ید تضامنیه، مسئولیتشون مسئولیت تضامنیه، پس به همه میتونه رجوع کنه.
پس تو بحث سقوط تعهدات ما یکیش اومدیم بررسی کردیم اونا تبدیل تعهد، پس تبدیل تعهد داره به صراحت داره میگه تبدیل تعهد، من متوجه نمیشم تبدیل باعث سقوط میگه، من از شما صد میلیون بده کنم.
بله بسه، الان توضیح میدم خدمتتون. در تبدیل تعهد درسته که یه تعهدی هنوز هست، شما از من 100 میلیون تومان طلبکاری، توافق میکنیم که به جای 100 میلیون تومان 10,000 مثلا یورو داده بشه، هنوز یه تعهدی هست، 10,000 یورو خودش یه تعهد دیگه
بره.
ولی اون 100 میلیونه دیگه از بین رفته، یعنی اون تعهد اولیه از بین رفته، به خاطر همین میگیم سقوط تعهد هاست. پس اون تعهد اولیه از بین رفته و یه چیز دیگر جایگزینش شده. به خاطر همین میگیم سقوط تعهد. در واقع اینجا به طور کلی از اساس و اصل اینطور نیست که بگیم هیچ تعهدی دیگه باقی نیست. چرا؟ تعهداتی وجود دارد، اما اون تعهدی که موضوع کلام ما هست اون دیگه وجود نداره.
مثلا استاد من الان از شما 100 میلیون بدهکارم، خب شما میای میگی آقای حسنی این 100 میلیونی که من بدهکاری رو بده به آقای مرادی، خب اینجا تعهده که من به شما که از بین نرفته، فقط شما تبدیل شدی به آقای مرادی. اینو
تعهد شما به من از بین رفته، حالا دیگه شما به مرادی متعهدی. ببینید قبلا تعهد شما هر تعهد دو طرف داره، اون تعهدی که دو طرف داشت من و شما از بین رفت، حالا یه تعهدی داریم که دو طرف داره شما و مرادی. فلذا اینجا تعهد فیما بین من و شما از بین رفته، سقوط تعهدات رخ داده. هنوز شما متعهدی، چیزی برای شما فرق نکرد ولی برای من فرق کرد دیگه. من اینجا از شما طلبکار نیستم، پس تعهد بین من و شما از بین رفت. الان تعهد کلن از بین رفته؟ نه، یه تعهدی بین شما و مرادی است، اما تعهد من فیما بین من و شما از بین رفت. فلذاست که میگیم سقوط تعهدات.
استاد شما میگید که تو خیار رویت و تخلف از بست، رویت اسباب قلب است. قلب یعنی چی؟
یعنی این که ممکنه شما یک رادیو بخرید، وقتی این رادیو را روشن میکنید میبینید صداش اون صدایی که شما فکر میکردید نیست، کیفیت صداش. پس اینجا دیگه اسمش رو نمیذاریم خیار گوش دادن و تخلف از بست. شما یک پارچه میخرید، وقتی لمس میکنید میبینید اون جنسی که فکر میکردید نیست، اون نرمی را نداره. پس نمیذاریم خیار لمس و تخلف از بست، میگیم همه رو میگیم خیار رؤیت و تخلف از بست از باب غلبه. چون معمولا اینه که ما کالاها را با دیدن میخریم، گوش دادن در یه مصادیقی مثل رادیو اتفاق میفته، لمس کردن در یه مصادیقی مثل خرید و فروش ابریشم مخمل اینا اتفاق میفته، ولی اینا مصادیقش کمتره. فلذا اسم همه رو شما میذاریم رؤیت و تخلف از بست.
حالا آخر این که استاد تو معاملات فضولی ما گفتیم که معاملات فضولی طولی داریم، عرضی داریم و عوضی. استاد بیاین یکم پیچیده‌اش کنیم اینو. استاد فرض کنید که الف مال متعلق به مثلا همون سعید میفروشه به بله، نه عوض چجوری بگم، الف مال یه زمین کشاورزی که خودتون مثال زدید عوض میکنه با یه مثلا چی بگم یه چیزی عوض میکنه،
مثلا خونه
آره اون عوض میکنه، بعد اینجور همینطوری عوض میکنه، این شد همون عوضی. بعد اون طرف از اون طرف به هی عوض میکنه، همینطوری به میده به دال، عوض میفروشه، میفروشه به دال، بعد میفروشه به جیم، جیم میفروشه به به. اینجا سعید میاد مثلا معاملات به و جیم رو تنفیذ میکنه، اینجا انگار یکم مخلوط شد دیگه، هم طولی شد هم عوضی. اینجا چی میشه مثلا شده؟
خب سعید مالک مال میاد معامله بین به و جیم را تنفیذ میکنه، یعنی الف اومده مال متعلق به سعید را فروخته به به، به فروخته به جیم، جیم فروخته به دال، دال فروخته به ه. سعید میاد معامله بین به و جیم را تنفیذ میکنه، معامله به و جیم تنفیذ میشه، معامله دال و ه تنفیذ میشه، همینجوری معاملات بعدی همه تنفیذ میشه. معاملات قبلی باطل، معاملات قبلی که باطل شد، تمام اون معاملاتی که آقای الف نسبت به معوض انجام داده، یعنی اومده خونه ای را که در ازای این زمین گرفته با چی 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 هی مبادله کرده، همشون باطل میشه. مثال بزنم برای شما، آقای الف خونه زمین من را با خونه معاوضه کرده، داده به به، به فروخته زمین من را به جیم، جیم فروخته به دال، دال فروخته به ه. خب من وقتی میام معامله به و جیم را تنفیذ میکنم، یعنی معاوضه الف با ب که اومد زمین من را با خونه معاوضه کرد قبول ندارم. اونا که قبول نداشته باشم، همه اون معاملاتی که نسبت به عوض انجام شده همشون باطل میشه. معامله بین به و جیم را تنفیذ کردم، این معامله درسته، دیگه از اینجا به بعد جیم و دال، دال و ه همشون سلسله وار تنفیذ شدن.
استاد دیگه سوالم تمام شد، فقط دو تا نکته بگم و تمام.
سوالاتتون رو فقط خواهشن هر جلسه پایان جلسه بپرسین، که اینجوری ما امروز مهمونیم همه تنبار میشه برای آخر. هر جلسه آخر جلسه بپرسین بهتره ها.
من معذرت میخوام.
خواهش می‌کنم جان دو تا نکته هم سریع بفرمایید که به سوالات بقیه دوستانم برسیم.
مثلا همین دو تا نکته رو بگم. استاد تو مدنی 3 ایقاعات رو کلا نگفتیم، رد شدیم.
میگیم همه رو میگیم، نگران نباشید، سر جاشون میگیم.
و تو استاد عقد بی عقد معین بی رو خیلی استاد سریع رفتیم جلو، خیلی نکته رو
چون بی نه بی همه‌شو تو مدنی 3 گفتیم، کلی از مواد بی اما نگفتیم چون تو مدنی 3 گفتیم. ماده 355، 386، 385 تمام اینا جز مواد عقد بیعه و این تو مدنی 3 گفتیم، جز قواعد عمومی قراردادها گفتیم. مثلا ماده 386، 385، 355 علم موضوع معامله، این که ما بایستی جنس و وصف و اوصاف را ذکر کنیم، اینا همه رو تو قواعد عمومی معاملات گفتیم. اینها چون جزده جانم
تو مثلا نوشته که تو کتاب خودی من بخیر را مثلا بیانیتی نمیدونم معامله فرق نمیدونم بیوتاقت بیل بیهار بیل سلام بیل نزیه بیل کالی
اینا نه دیگه، اینا دیگه چون تو قانون نیست فهمیدم. شما مثلا فرض کنید که ما در کتاب بیع مساومه تولیت موازعه اینا رو گفتیم، اینا شما دیگه تو قانون نیست، به درد آزمون ارشد میخوره، اینا در حد آزمون وکالت نیست. اونایی که در آزمون وکالت باشه، آزمون وکالت برنامه قانونه. مثلا شما چطور در درس حقوق جزا تو آزمون وکالت از مکاتب نظری حقوق جزا سوال نمیدن، ولی تو آزمون ارشد میدن. اینا هم از همون موارده، به درد آزمون وکالت نمیخوره. شما آزمون وکالت بر محور قانونه. مثلا در درس فرض بفهمین حقوق اساسی در ارشد از مکاتب مثلا حکومتی، نظام‌های حکومتی سوال میدن، اما توی آزمون وکالت که تو مرکز وکلا حالا اضافه شده، کانون هم قراره، حالا معلوم نیست خیلی قطعیه ولی قراره اضافه کنن، اونجا دیگه از اینا سوال نمیدن، فقط از چی سوال میدن؟ بر مبنای قانون اساسی و نظرات شورای نگهبان. به این دلیل هست.
استاد من معذرت میخوام، خیلی ممنون.
اختیار دارین، موفق باشین. آقای فرهودی بفرمایید. قربان شما.
سلام استاد. سلام استاد، عیدتون مبارک باشه.
شما مبارک. قربان شما.
من 3 تا سوال داشتم این هفته، خیلی هفته چالشی بود. یکی این که یک قرارداد پیمانکاری فرض کنیم داریم که این قرارداد گارانتی داره، یعنی دوره گارانتی داره، یعنی این دوره گارانتی اون پیمانکار موظف به رفع عیوب کاره و ضمانتاش هم کارفرما ضبط میکنه تا اون پایان دوره گارانتی. میخواستم ببینم اگر حالا عیدی، همین عیدی که میگفتیم، عیدی پیش بیاد که بعد از دوران گارانتی مشخص بشه، فرض کنیم مثلا سرامیک کاری شده، زیر سرامیک کاری مشخص بشه که گونی گذاشتن، به جای اینکه مثلا بتون بکنن گونی گذاشتن. حالا تو دو تا فرض، این اولا اصلا پیمانکار مسئول هست، میتونیم از بابت خیارات که گفتی شکایت بکنیم ازش؟ حالا اگر اتفاقی افتاد
خیار نمیشه اونجا خیار نمیشه، اون پیمانکار تعهدات خودش را به درستی اجرا نکرده، بعد از دوره تضمین شما متوجه شدید که تعهداتش را اجرا نکرده، تضامین و کسوراتش همه آزاد شده، الان شما بعد از مدت ها مشخص میشه که تعهداتش را به درستی اجرا نکرده. اینجا موضوع معامله خرید و فروش کالا نیست که ما خیار عیب داشته باشیم، ما میتونیم الزام او را بخواهیم به ایفای تعهدات قراردادی، ولی اصل بر اینه که دیگه وقتی تحویل قطعی صورت گرفت، دوره تضمین تمام شد، تضامین آزاد شد، من کارفرمایی که مدعی هستم این آقا تعهداتش را اجرا نکرده، باید ادعای خودم را اثبات کنم. پس میتونید الزام او را بخواهید به ایفای تعهدات قراردادی و خسارتی هم اگر بر شما وارد شده، سازه فرو ریخته یا هر چیز دیگر، اون خسارت را مطالبه کنید وفق نظر کارشناس.
حتی مثلا اگر این سرامیک در خود سرامیک کنده شدنش در اثر کار پیمانکار باشه، شکست شدنش در اثر رفتن کارفرما باشه،
اینا دیگه مربوطش پیمانکار باشه یا نه، این دیگه مصادیق کیس به کیسه. برای شما تو آزمون
نه 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 نه
نه که دیگه الان بالاخره کلاس هست و جای
مدرسه. منظورم اینه که کل آثار این قضیه تا اون انتها متوجه پیمانکار
بله بله، هر خسارتی که رابطه علیت متعارف با تقصیرات پیمانکار داشته باشه، تقصیر ممکنه تعدی باشه، یعنی تجاوز، یعنی انجام دادن کاری که نباید انجام میداد، یا تفریط باشه یعنی کمکاری، یعنی انجام ندادن کاری که باید انجام میداد، یعنی کاری که باید انجام میداد انجام نداده. هر خسارتی که به طور متعارف ناشی است تقصیرات پیمانکار باشه از او قابل مطالبه است. حالا اینکه شکست شدن ناشی از راه رفتن کارفرما بوده یا ناشی از تقصیر پیمانکار بوده یا دیگه جنبه حقوقی نداره، جنبه کارشناسی داره، کارشناس میاد تعیین میکنه و مشخص میکنه برای دو.
سوال دومم اینه که فرض بکنیم توی یه قراردادی
سوال فقط سوالات جسارتا جناب فرهودی سوالاتی که در جریان کار
اینا فرضه و اینا اینم
بالا درسی تستی آزمونی در خدمتتون هستم.
اینم همون در خصوص فرضه. فرض کنید توی یه قراردادی ما حق فصلی می‌ذاریم برای مثلا پیمانکار که اگر مثلا تأخیر داشت توی انجام تعهداتش کارفرما می‌تونه فصل کنه. از اون طرف در کنار این یه وجه التزامی هم که تو جلسات پیش گفتیم براش قرار دادیم، یعنی میگیم کارفرما مختاره که هم وجه التزام بگیره هم میتونه فصل بکنه. فرض کنید یه کارفرمایی آمدانه فصل نمیکنه، همینجوری وجه التزام رو میگیره. مثلا فرض کنید یه سرویس بهداشتی که 20 میلیون بوده روزی 10 میلیون، روزی 1 میلیون وجه التزام داشته، 5 سال همینجوری معلق میمونه. بعد 5 سال کارفرما مثلا یه دفعه بگه که حالا من بچه التزام کل این 5 سال رو ازت میخوام، یه دفعه 1 میلیارد ازش بچه التزام بگیره، میگه چه صورت میشه؟
من این نداره، شخص میتونه فسخ نکنه و وجه التزام رو مطالبه کنه. بالاخره فسخ یک حقه، شخص از این حق به خودش استفاده نکرده و میخواد وجه التزام رو مطالبه کنه. طرف نمیتونه بگه تو چرا فسخ نکردی، میگه که خب میخواستی تو تعهدت رو اجرا کنی که این همه خسارت رو هم دیگه جمع نشه، اینکه من چرا فسخ نکردم فسخ حقه، من دوست ندارم فسخ کنم، دوست دارم قرارداد باقی بمونه، تو چرا تعهدت رو اجرا نکردی که این همه تلمبار بشه رو هم دیگه.
در عمل هم تو دادگاه ها اینجوری حکم میدن، یعنی وقت التزام
حقشه که بگیرم، اون شخص میخواست تعهدش رو اجرا کنه که به اینجا نرسه.
درسته. بعد سوال سوم، یه گوشه ایشو اشاره کردی شما، چون من بسته شماره 6 تمداد رو داشتم میزدم در مورد این ایقایی که توضیح دادی، ایقا رو در جلسات بعد مفصل توضیح میدین یا همین موارد
رو که ایقاات رو داریم؟
مثلا یک نمونهش این بود که رجوع از طلاق با فعلی که دلالت بر آن کند محقق می شود، ولی مثلا ابرا یا چیزهای دیگه فعل نیاز ندارد. درست من متوجه شدم که آقای دکتر کاتوزیان به نظرم نظرش با بقیه حیثانان متفاوت تو این قضیه.
ببینید، رجوع از طلاق ممکنه با فعل با لفظ باشه یا با فعل. سایر ایقاعات غیر از ایقاعات تشریفاتی مثل خود طلاق که خود تشریفاتیه، سایر ایقاعات هم همینطوره، یعنی ممکنه با لفظ باشه یا با فعل باشه. مثلا همین ابراء، فرض کنید من بیام سند طلبی را که از شما دارم پاره کنم، این به منزله چیه؟ ابراءه. من از شما طلبکارم، به جای اینکه بگم شما را ابراء نمودم بیام سند طلبی را که از شما دارم پاره کنم، این پاره کردن نوعی ابراءه.
چه تفاوتی پیدا کرد بین این دوتا ایقاع؟
جانم
این دوتا ایقاع چه تفاوتی داره؟
رجوع از طلاق ممکنه با لفظ باشه، بگم من از طلاق پشیمان شدم، یا با فعل بیاد مثلا کاری انجام بده با اون زن که مستلزم محرمیت. ابراء
همشون نیاز به یک فعل دارن؟
نیاز ندارن، ممکن است با لفظ یا با فعل صورت گیرد، یا با فعل، نه اینکه حتما باید یه فعلی کنارش باشه.
یا لفظ یا فعل، یکی از
یا لفظ یا فعل. بله ابرا،
چون چند تا از تستایی که بود حالا من متاسفانه این تست بسته 6 رو زدم دیگه باز نشد که براتون از دوش بخونم، منتها مثلا گزینه درست طلاق میشد یا فسخ مثلا طلاق میشد، این موارد که طلاق داشت با ابرا مثلا یا اعراض و اینا متفاوت بود. حالا نمیدونم یادتون هست تستاش یا نه، اون رو
دارم خاطرم نیست، باید ببینم. یا اینکه میخواین کاری کنین تست ها را اگر یک بررسی داشته باشین، دوستان هم از اتحادیه و هم سایر دوستانی که سوال دارن، اگر موافق باشین دو بر میگردیم بریم یک در واقع چون منتظر منه یک نهاری بخوریم، انشاءالله دو بر میگردیم. دوستانی که سوال دارن دو تشریف بیارین تو کلاس که این سوالات پاسخ داده بشه. شما میخواین اون تست ها را تا ساعت دو حالا
من شرمنده استاد وقتی شما رو هم گرفتیم ببخشید. بازم عیدتون مبارک باشه.
قربان شما ممنونم. پس دوستان انشاءالله دو بر میگردیم. دوستانی که سوال دارن یا حالا سوال دوستان خواستن تشریف بیارن، پس یک اسمت داشته باشیم انشاءالله دو در خدمت شما خواهیم.
محبت میکنیم استاد.
قربان شما. خواهش مانم.
خدا
خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خدا خد